بعد ما مفهوم جهات نظام الممارسة الجمهورية الإسلامية و صحبت از این مفهوم شاه مهره سهم نقش است، یعنی ما مفهوم جهت رو در روش تفاهم ایجاد نکنیم و وقت نقش راه ما تو بقیه مراحلش و بقیه سطورش فهمش میکنه مشکل از شاه مهره نقش راه ما فهم جهت. خب ما در این نقش راه جهت رو با سه تا اصطلاح تعریف کردیم. جهت نظام مبارک جمهوری اسلامی یعنی فهم مبنای حرکت انقلاب. مبنای حرکت انقلاب یعنی که به محوری انقلاب، انقلاب برای سه سیور محوری تشکیل شده، این باید فهم بشه. بعد مراحل تحقق مبنا هم باید روش بحث بشه که شما این دیگه محوری که انقلاب رو برای سه تشکیل در چند مرحله میخواد محققش کنیم. پس فهم مبنا یا تبیین مبنای انقلاب، تبیین مراحل تحقق مبنا و مراحل انقلاب، این قسمت دوم است. قسمت سوم هم چگونه از هر مرحله به مرحله دیگر انتقال پیدا کنیم. ما از تعریف کنیم به تبیین موضوع انتقال. اگر این به سطح بحث مورد تفاهم قرار بگیره، جهت نظام مبارک جمهوری اسلامی رو ما توضیح بدیم و شد مبنای حرکت، مراحل حرکت، موضوع انتقال از هر مرحله به مرحله دیگه. خب چطور ما عرض کردیم که فهم جهت شاه مهره فهم نقشه راه هست، یعنی هستی تدیم مهره. خود جهت هم فهم مبنا شاه مهره است. این سه تا بحث مبنای حرکت، مراحل تحقق مبنا و موضوع انتقال از هر مرحله به مرحله دیگه، مبنای حرکت انقلاب چیه؟ مسئله اصلی هست که باید بحث چیه. حالا سریع قسمت میخوام توضیح بدم مبنای حرکت انقلاب چیه. پس ما جهت رو با این سه تا اصطلاح توضیح میدیم. جهت نظام مبارک جمهوری اسلامی چیه؟ سوال خودش تبدیل میشه به سه تا سوال. خب حالا مبنای حرکت انقلاب اسلامی چیست؟ یعنی ایده محوری که انقلاب بر اساس شکل گرفته چیست؟ خب سه تا احتمال از اول انقلاب تا الان دیده، یعنی سه تا جریان، سه تا احتمال رو پیشنهاد دادن، گفتن این احتمالات ما بشه مبنای حرکت انقلاب. یعنی انقلاب بر اساس این ایده ما حرکت میکنه، ایده محوری انقلاب بشه این حرف ما. احتمال اول، احتمال جریان روشنفکری هست. احتمال جریان روشنفکری اصلاح هویت دینی هست. اونها میگن اصلاح هویت دینی یا به قول خودشون اصلاح فراحت بشه مبنای حرکت انقلاب. این ایده رو با یه مقدماتی توضیح میدن، مقدمات جریان روشنفکری که برای اثبات ایده خودشون به کار میبرند و معرض کنم تا ایدهشون واضح بشه. مقدمه اولشون این هست که میگن تمدن مدرنیته، تمدنی که در غرب هست این نبوده، مثلش تا حالا نبوده و نخواهد آمد بهتر از اینم. راه سعاده همین تمدنی را که تو قرد بودید اومدید. پس شروع میکنن یه روزه مفصلی در فضایل تمدن مدرنی که خوندن، شروع میکنن تعریف کردن که قبلا زندگی بشر چطوری بوده، این تمدنی که آمده زندگی بشر رو چه تغییراتی درش داده و میگن این آخرین نوع زندگی هست. البته قبول میکنن که یه تغییراتی درون پارادایم این تمدن حتما قابل ایجاد هست، ولی میفهمم که روشنفکرهای محترم این خلاصه تنها راه هست، راه سعادت هست. این مقدمه اولشون. پس مقدمه اولشون تمدن رو بیاریم در اینا پیاده بکنیم که بهش میگن مدرنیزاسیون. این یه لوازمی احتیاج داره، از جمله لوازمش اصلاح فرهنگی در جامعه میزبانه. میگن ما باید یه اصلاحات، میگن مدرنیزاسیون، فرایند مدرنیزاسیون یه لوازمی احتیاج داره. از جمله لوازم، دقت فرمان به دقت دارم کار میکنم، از جمله لوازمش اصلاح فرهنگی در سرزمین میزبان هست. خب بعد میگن که ما 200 سال وقتی مدرنیزاسیون خواستیم ایجاد بکنیم، فرهنگ کشور میزبان که اینجا ایران هست مقاومت کرده. دقیقه فرمونید 200 سال است مقاومت کرده. یعنی این تا ما خواستیم یه حرفی بزنیم بریم برمیستم، زود روحانیت که پرچمدار فرهنگ بومی ایران هست، اونا میگن باقول اونا میگن پرچمدار فرهنگ سنتی ایران، با یه جمعیت از مؤمنین آمدن وارد میدن، گفتن وا اسلاما، وا محمدا، وا دینا، آغاز زدن کاسه کوزی این فرهنگ مدرنیزاسیون رو زیر سوال میبرن. اونا اینو میگن. خب بعد میگه که کار به جایی رسید، اون فرایند غربی شدن و مدرنیزاسیون که ما میخواستیم بریم جلو، اینقدر این مقاومت ها پشت سر هم ایجاد شد، ایجاد شد قضیه مشروطه، ایجاد شد کارهای مختلفی روحانیت پرچم گرفتن، مرحوم مدرس آمد مثلا میدون، مرحوم آیت الله کاشانی آمد مثلا، مرحوم آیت الله بوجردی نداشت زبان ملت ایران تغییر میکنه، حالا کارهای مختلفی انجام دادن. ما یه اخبیه، ما یه کتابی در دست تدوین دارن موسوم به چراغ‌های طاغوت شکن، جلدش هم منتشر شده، ولی به نظر به تخمین حدود 20 جلد میرسه. چون دایره المعارف وار یه سه فقهایی که توی سال مقابل استعمار غرب ایستادن جمع آوری کردن، مثلا اینا فقط شیخ فضل الله و مرحوم آیت الله کاشانی و مرحوم آیت الله مدرس و مرحوم امام عظیم الشأن نبودن، جمعیت های زیادی وسط بودن که حالا ایشون مثلا در 20 جلد فقط داره اسامی اینا رو جمع آوری اشاره به اون موضوع درگیری اصلی که داشتن با استعمار. حالا به هر حال اینا روشن فکر هم میاد آه ما هر وقت خواستیم مدرنیزاسیون ایجاد بکنیم، فرهنگ این سرزمین مقاومت از خودش نشون داد. خب این مقاومت ها آمد جلو آمد جلو تا رسید به امام خمینی. اما خمینی عظیم الشأن آقای اونها اینجوری نمیشه اونا هی بیان وسط کار فرهنگ اسلامی رو از بین ببرن، ما خودمون باید اختیارات به دست بگیریم. ایشون تئوری به لحاظ فلسفی که مطرح کرد در اصلش برای حفظ هویت اسلامی بود، ولی این ولیش خیلی مهمه، ولی چون راه مدرنیته تنها راه است و الانم روحانیت سر کار است، اینها در نهایت به این نتیجه میرسن راه غیر از مدرنیته وجود نداره، خودشون هم میگن به اصلاح هویت اسلامی. قبلا روحانیت در مصدر امور نبود و فرایند مدرنیزاسیون اتفاق میفتاد، لذا از بیرون بسیط میکردن جلوی کار رو میگرفتن، ولی حالا خودش در مصدر کار قرار داشت. وقتی خود روحانیت متوجه بشه که نظام سازی راهش بر اساس فرهنگ غربی هست، خودش که متوجه بشه خودش تن میده به اصلاح هویت دینی، ولی دیگه حالا یه جریان مقابلی هم نیست که توش معارضه میکنه با مدرنیزاسیون. لذا میگن در نهایت سرزمداران انقلاب و پرچمداران انقلاب به این نتیجه خواهند رسید که ما باید فرهنگ مدرنیزاسیون رو ببندیم. وقتی به این نتیجه رسیدن طبق مقدمه دوم باید چیکار کنم؟ باید فرهنگ بومی رو، فرهنگ سنتی رو به اصطلاحش رو اصلاح کنم. حالا روحانیت شروع میکنه اصلاح کنم، روشن فکر کنم یه پس اصلاح هویت دینی بشه چی؟ مبنای انقلاب. من چند تا مثال بزنم. مثلا مدرنیته میگه حقوق بشر هست، درست مفهوم حقوق بشر رو تئوریزه میکنه میاره وسط. خب شما یه سری احکام دارید تو اسلام مثل حکم قصاص، اونا میگن این حکم و هر حکمی که دیگر این تعارض میکنه باید اسلام نفخش. بر مبنای فرهنگ غربی حکومت های لیبرال دموکراسی باید بیان باره. شما تئوریتون تئوری ولایت فقیه هست، مردم سالازه دیگه هست، میگن باید اسلام ما باید حرکت کنیم به سمت دموکراتیزه کردن ساختار حکومت. معلومه این اصلاح هویت دیگه چجوری هست؟ هر جای تعارض ایجاد شد اونا میگن چی؟ اصلاح هویت دینی، به قول خودش اصلاح قرائت دینی. خب اونا با این مقدماتی که من عرض کردم میگن چی؟ میگن ولایت فقیه کاتالیزور مدرنیزاسیون رو با تئوری ولایت فقیه صحیح میشه، تصریح میشه. چرا؟ چون خودش اگه متوجه بشه یه جریان اجتماعی مقابلی وجود نداره. همین 200 سال هم که شما میگید ایران مقاومت کرده، فرزندانش فقها بودن. کافیه فقها تسلیم بشن. وقتی فقها تسلیم شدن، فرآیند مدرنیزاسیون تصریح میشه. خب پس اصلاح هویت دینی مقدماتش معلوم شد. سه تا مقدمه داره. مقدمه اولش اینه که انقلاب اسلامی بخشید مدرنیته راه سعادت هست. مقدمه دومش اینه که پیاده کردن مدرنیته از یه کشور که توش میبینیم مدرنیزاسیون، این با اصلاح فرهنگ جامعه میزبان هم راه خواهد بود. همه جامعه اینجوری بوده. این ژاپن هم وقتی خواست مدرن بشه، شاید شرقی بشه، مجبور به فرهنگ خودش اصلاح کنه. از نظر اونها فرهنگ، از نظر روشنفکرا، فرهنگ مقابل فرهنگ مدرن رو چیز دارن سنت. دیدید که عبارتی هم همیشه رو کامی هم میاد، جنگ بین سنت و تجدد، سنت و مدرنیته. خب از یه مقدمه دومشون هست. مقدمه سومشون یعنی انقلاب اسلامی گرچه در ابتدا برای حفظ هویت اسلامی، ولی چون راه محتوم بشریت راه مدرنیته است، در نهایت انقلاب اسلامی منجر خواهد شد به چی؟ به اصلاح هویت دینی و پذیرش فرایند مدرنیزاسیون. خب اینه تو دوران اصلاحات خیلی خوب این حرفا رو زدن، مطرح کردن. یعنی که از بکنم این اصطلاح مال اون در این روشن فکر کردن یعنی به لطفاقی کاتالیزور مدرنیزاسیون از دلیل. خب این پس مبنای اونا لذا اونا میگن انقلاب مبنی خودش خلاصه، یعنی می اگرم نخواد بالاخره جبر، حالا اصطلاحات مختلف داره، جبر اجتماعی آنها را وادار خواهد کرد به اصطلاح هویت اسلامی پندر بزن. یعنی بعد هم دیدید که تو برند خدا تو فضای گفتمانی جامعه نمیگن ما اسلام رو نمیخواد، نمیان رو در رو بگن، ولی وقتی تو فضای برنامه هاشون قرار میگیرن و میخواد تخصصی حرف بزنن میرن به ایک سر و از استراحت هم گفتن. حالا از شخصیت های معروفش و از مثلا تو محبم هم هستن، حالا من اسمش رو نمیارم، اونا گفتن که بعد بعد از آیات قرآن نقل بشه تا خدی عربا گفتن تا مثلا آمدن یه فضاسازی کردن که تئوری ولایت فقیه امام یه تئوری شاذی هست. یعنی راه بردها و تکنیک های مختلفی به کار گرفتن که برنده ایستن و بحث های دیگری که کردن، ولی باز محور و بحثاشون همین اصلاح هویت دینی. این یه احتمال جریان روشن فکری داریم رو چی بحث میکنیم؟ ایده محوری انقلاب چی؟ مبنای انقلاب چی؟ یه جریان این حرف داریم. جریان دوم جریان اسلام سنتی است. یا من دقیق تر بگم جریان فهم سنتی از اسلام که این موجود هست. این جریان چی میگه؟ این جریان میگه که این حرف روشن فکری قطعا حرف غلطی هست، با صراحت و محکم هم میگه معنا نداره ما هویت دست برداری، میگن که حلال محمد حلال است تا روز قیامت، حرامش هم حرام است تا روز قیامت. صلی الله علیه و آله. حاضر نمیشن که یعنی زیر بار این حرف غلط نمیرن اصلاح خوبیتی. خب ولی اینجا باز مثل اونجا که من ولی جریان روشن سیگه گفتن، اینجا یه ولی وجود داره، میگن برای حفظ هویت اسلامی تبلیغ کفایت میکنه. تبلیغ به معنای مرسومش، یعنی در فعل اجتماعی جریان فهم سنتی از اسلام اکتفا میکنه به تبلیغ. اینم یه جریان هست تو جامعه ما وجود داره. پس در این که نمیپذیره اصلاح هویت اسلامی رو، مقابله شدید داره با جریان روشن، ولی وقتی حضور اجتماعی پیدا میکنه فعل خودش رو در اجتماع، فعلا داره در استنباط، ما فعلا با اون کار نداریم، در اجتماع وقتی میخواد حضور پیدا میکنه مبنای کار خودش چی قرار میده؟ تبلیغ قرار میده. خب البته تبلیغ هم انواع و اقسامی داره، از تبلیغای که مثلا قبلا انجام میشه تا حالا تبلیغای که مدرن تر هست، مثلا رسانه ها رو در اختیار میگیره، از هم خدمت شما نرم افزار درست میکنه، خلاصه از تلویزیون استفاده میکنه، از رسانه های مدرن، ولی مبناش هم این تبلیغ هست. حالا نمیخواد راجع به تحول در تبلیغ صحبت کنیم، شما هم تحولی درش اتفاق افتاد. خب این هم یه جریان هست. جریان دومین، چون حالا این جریان به محضر شما عرض کنم که دوم هم حضور داره، اینه حالا چون به بخاله مخصویات توی این تضاوی اینه خوب درست میکنیم. خب پس قائل به هویت اسلامی هست حفظش، ولی راه حفظش رو در تبلیغ خلاصه میدانن، حتی اقل حضور اجتماعیش غیر از تبلیغ نیست. لذا وقتی به این جریان میگید که مثلا یه تو نظام مناسب بپذیره، نظام جمهوری اسلامی رو میاد اون مناسبیش میپذیره که به درد تبلیغ میخوره، به تو تلویزیون حضور پیدا میکنه، امام جمعه میشه، هر چی فرصت تبلیغی هست تو فضای نظام ازش استفاده میکنه. این میگه که آقا انقلاب اسلامی که به وجود آمده این فضای تبلیغی رو برای اسلام گسترش داده. مثلا نگاهش به انقلاب نگاه اینه، میگه ما از فضای انقلاب اسلامی استفاده میکنیم تبلیغ دین رو گسترش میدیم. نظام اون میگه که آقا هر مسئولی که تو نظام هست، تو هر جا هست، باید توی کار بوده، باید تو محیط خودش محیط تبلیغ اسلامی رو باز بکنه، گسترش بده. مثلا معمولا هم از این روش استفاده میکنن، نماز جماعت میذارن، یا شیخی هم میارن تو مناسبت هم خلاص کارمنده و کارکنانده میارن، اون روحانی هم شروع میکنن، یا مثلا محصولات هم تقسیم میکنن. از جریان اسلام سنتی انتظارش از نظام چی هست؟ این که محیط تبلیغی رو برای هویت اسلامی دائما گسترش بده. مثلا وقتی اعتراض میکنه به صدا و سیما، اعتراضش رو این مبنا هست، رو امر معروف رو جزی از تبلیغ میدونن. خب برای اگه بهش بگی که آقای برادر جناب روحانی فاضل، مثلا شما هنر غربی، هنر مدرن ریشه این نوع فیلم سازی هست ورود پیدا نمی کنه، ای بهش بگی که از بین رفتن نهاد خانواده که موضوع تبلیغ تو هست، وقتی توسعه غربی داره زمین سازی میشه، ورود پیدا نمیکنه، چون کارش تبلیغ هست، مبناش تبلیغ هست. این هم احتمال دوم. خب احتمال سوم احتمال انقلاب هست که شما بهش می احتمال فقه پویا، احتمال اسمش کار نداری، احتمالی هست که جریان انقلاب هستن. انقلاب چی میگه؟ انقلاب به حوزه سنتی خودش، به همون جریان فهم سنتی، میگه که تا اینجا که تو قائلی که اصلاح هویت دینی کار غلطی است، من با تو همراه هم. اونتا یه بحث طلبیجی داریم با هم، آیا اگر ما اکتفا کردیم به تبلیغ هویت اسلامی حفظ میشود؟ بحث خودش میگه که مثلا شما در شرایط فعلی شما بگوشه آقا میخوام بچه‌م رو تربیت بکنم، سلام به دانش آموز، به پدر و مادرها بگید آقا تربیت اسلامی وظیفه پدر و مادره، شروع کنید اینا رو تبلیغ کردن. همین شکلی که ما همیشه سر منبع تذکر میدیم این پدر عزیز، مادر عزیز، یه قدری هم به فکر تربیت فرزندت باش. خب شروع میکنید بعدا به نکات تربیتی بگیم تا بحث‌های تخصصی که بعد از آقای میگن از تربیت اسلامی. انقلاب یه بحثی رو اینجا مطرح میکنه، یه دیدگاه انقلاب میگه که خب شما هر به نحو احسن از این مثلا تبلیغ بکنید همه یه وقت کودک که در اختیار پدر و مادر نیست رو شرایط بود بخشش در اختیار رسانه هست، مثلا تلویزیون رو باز کنی امو پورنگ حال شاید هم شروع کنم با کودک شما در ارتباط گرفته، مهمتر از اون تو محیط تحصیل حضور پیدا میکنه تو مدرسه. انقلابی سوال بر جریان اسلام سنتی میپرسه نه آیا حضور رسانه در خانه، حضور فرزند در مدرسه، آیا این مؤثر بر تربیت هست یا نیست؟ اگر ما گفتیم مؤثر بر تربیت هست که هست، خب وقت نمیتونیم بگیم که من به پدر و مادر میگم که پدر و مادر عزیز شما به فکر تربیت فرزندت باش. پدر و مادر میشه بخشی از تربیت، بخش دیگرش رسانه هست، بخش دیگرش هم صدا و سیم چیز مدرسه هست و بخش های دیگری که الان نمیخوایم الان بحثش کنیم. خب چه اتفاقی میفته؟ دعوای جریان دیدگاه انقلاب با دیدگاه سنتی به کجا میانجامه؟ دیدگاه انقلاب میگه که ما نمیتونیم به تبلیغ اکتفا کنیم چون تبلیغ ما توی محیط محدودی هست، حتی شما بید تو مدرسه هم تبلیغ بکنیم، بری تو رسانه هم تبلیغ بکنیم، بالاخره محیط هایی که مؤثر بر تربیت هست با استراتژی تبلیغ فرق نمیشه. پس بنابراین ما باید استراتژی تبلیغ رو به عنوان ایده محوری برای حفظ هویت اسلامی قرار ندیم. بعد وقتی از انقلاب میپرسید چی رو مبنا قرار بدیم، میگه باید قرار بدیم چی به جا تبلیغ هویت اسلامی، قرار بدیم تحقق هویت اسلامی، تحقق شاخصهای هویت اسلامی. میگه ما باید مبنا رو قرار بدیم که هویت اسلامی محقق بشه، یعنی برنامه ریزی براش بکنیم برای محقق کردنش. لذا از لوازم این مبنا تحول بنیادی در آموزش پرورش میاد، از لوازم این مبنا اصلاح رسانه در میاد بیرون، از لوازم این مبنا تولید عضوی پیشرفت اسلامی میاد. خب پس در مبنای انقلاب سه تا احتمال هست، ایده محوری انقلاب سه تا احتمال. احتمال جریان روشنفکری شد چی؟ اصلاح هویت اسلام. احتمال جریان اسلام سنتی شد چی؟ جریان فهم سنتی از اسلام، تبلیغ هویت. احتمال انقلاب شد چی؟ تحقق شاخصهای هویت اسلام یا اقامه اسلام. خب اسلام، جریان اسلام سنتی و جریان اسلام انقلابی، اینها هر دو در این موضوع کاش هویت اسلامی با هم مشترکه، اختلاف طلبی هست تو روش هویت و جریان اسلام سنتی باید به اشکالا پاسخ بده. اگه میخواد اکتفا کنه به تبلیغ، شرایط مدرن بستر تربیت هست، شرایط که از طرف تمدن غرب در جامعه ایجاد شده و نهادهای مدرن، آیا با تبلیغ میشه آثار تربیتی اونها رو کنترل کرد یا نمیشه؟ سوال جوابی هست. حالا بحث مصطفی هست، این قسمت مبنا 200 جلسه وقت که من از اجماله تو حدود 20 دقیقه این 200 جلسه رو خلاصه کردم که قشنگ بحث فضاش چیز بشه، آماده بشه. خب اون وقت از لوازم دیدگاه انقلاب نظامسازی اسلامی میاد بیرون که شما میگید ما باید نظامسازی اسلامی داشته باشیم، باید ساختارهای اداری جامعه رو اصلاح بکنیم، مبناشون و مبناش و هویت اسلامی، ولی از لوازم تبلیغ هویت اسلامی چنین چیزی بیرون نمیاد، نهایتا شد ساختارهای مدرن حضور پیدا میکنید، سعی میکنید یه شرایط تربیتی، یه شرایط تبلیغی برای هویت اسلامی ایجاد میکنید. خب این مبنای انقلابی سه تا احتمال نقشه رام مبنای سوم رو پذیرفتیم که دیدگاه انقلاب هست. این اصطلاح اصطلاح آیت الله امام خامنه‌ای هست، مثلا تحقق شاخصان هویت اسلامی، یعنی ایده مهروی انقلاب تحقق اسلام هست. امام هم میفرمون اقامه اسلام، بگم حکومت فلسفه چی هست؟ تحقق فقه هست. پس این هم هم امام هست فرمودن، هم ارزم خدمت رو سوال میکنم هم آیت الله خامنه‌ای مثلا فرمودن. ولی کماکان بعد از 30 سال از انقلاب ما جریان هایی داریم تو محیط اجتماعی انقلاب که مبنای ایده دوم عوض میکنن، یعنی وقتی حضور اجتماعی پیدا میکنن به دنبال چی هستن؟ گسترش تبلیغ هویت اسلامی هستن. جریان هایی هم داریم که به دنبال اصلاح هویت اسلامی هستن. این پس این مبنای انقلاب، بخش اعظم جهت فهم مبنای انقلاب هست. حالا درست فهم بشه و ایده محوری انقلاب شروع بشه و دعواهاش کجاها با هم دعوا دارن. ببین شما گاهی وقتا یه روشن فکری که پیدا میکنید ببین اونم داره از اسلام صحبت میکنه، اون جریان فهم سنتی از اسلام هم داره راجع به اسلام صحبت میکنه، این جریان انقلاب داره از اسلام صحبت میکنه. تو نگاه اول ممکنه چی بشی؟ ما دچار اشتباه بشیم. این اینا خود عوضی دارم به اسلام صحبت کنم، بالاتر من به شما بگم یک مجموعه عظیمی از جریان فهم سنتی از اسلام یا ما بشیم جریان اسلام سنتی اینا از انقلاب دفاع میکنن. تو فتنه سال 88 از انقلاب دفاع کردن، یه جریان های زیادی هستن، ولی مبناشون برای دفاع از انقلاب اینه که میگن در زمان شاه ما فرصت تبلیغ نداشتیم، خدا پدر آقای خمینی رو بیاموزه انقلابی که از معلم اسلام تبلیغ میکنه تو دنیا. یعنی این مبنا رو از قرار میدن از انقلاب دفاع میکنن، لذا حضورشون برای دفاع از انقلاب محسوس میشه به ظرفیت مبناشون. در خیلی از عرصه‌هایی که انقلاب نیاز داره حضور پیدا نمیکنه، چون اصلا انقلاب رو بر اساس اینکه ایجاد فرصت کرده برای تبلیغ هویت اسلامی هست. لذا یه دعوای درون گفتمانی بعد اتفاق میفته. ایده امام، برتری ایده امام بر سایر ایده ها استدلالی روش بحث میشه که ما تو نقشه ایران این از اینجا شروع، یعنی از مفهوم جهت نظام مبارک جمهوری اسلامی شروع کنیم و مهمترین رکن در جهت نظام مبارک جمهوری اسلامی هست همین مبنا هست. پس ما در نقشه را اصلاح هویت اسلامی را نمی‌پذیریم، تبلیغ هویت اسلامی را به عنوان مبنای انقلاب نمی‌پذیریم، تحقق شاخص‌های هویت اسلامی رو از قرار می‌گیریم. این اصطلاح رو به ذهنتون بسپارید تا آخر سال 50 سال آینده ما باش کار داریم که ما عرض می‌کنیم تحقق شاخص‌های هویت اسلامی مبنای انقلاب است. صلی الله علیه و آله و سلم.